أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. در خصوص تقوا از چند جهت تقسیم بندی هایی میشه: تقوای ضعف و تقوای قوت. اونجایی که تقوا تقوای پرهیزه و فرار از میدان احتمال خطاست میشه تقوای ضعف. اونجایی که تقوا تقوای نگه داشته و حضور در میدان و مقابله با خطا و اشتباهه میشه تقوای قوت. اونجایی که تقوا تقوای فردیه، انسان مسئله خودش رو حل میکنه، خودش رو نگه میداره، میشه تقوای فردی. اونجایی که انسان فراتر از خودش دیگران رو هم نگه میداره میشه تقوای جمعی. لذا بهترین مدل تقوا تقوای قوت جمعیه، یعنی تقوا از جنس نگهداری، از جنس جمعیش میشه نگهداشت دیگران. یعنی خودنگهداری مطلوبه، مهمتر از خودنگهداری دیگر نگهداریه. یعنی به اندازه‌ای که من تلاش میکنم و تقوای دیگران رو حفظ میکنم، به اندازه‌ای که تلاش میکنم علاوه بر خودم برای دیگران مسئولیت ایجاد میکنم، به اندازه‌ای که من تلاش میکنم از دیگران صیانت میکنم، من خودم به اضعاف مضاعف تقویت میشم. وقتی یک کسی سپر میشه برای دیگران، سپر ضربگیر دیگران میشه. خود سپر باید قوی باشه. نمیشه انسان سپری بشه که براحت تیر ازش رد بشه و به اون به اصطلاح فردی که این سپر رو مقابلش قرار دادن اصابت بکنه. اگر مثلا ما میگیم سپر بلای دیگران میشیم یا سپری میشیم برای کمک به دیگران، به طور طبیعی میبایستی این قوت ما، قدرت ما، این قابلیت درش به وجود بیاد. تعابیری که دوستان برای تقوا شده که بحث میکنیم از تقوا تقوای قوته، مثلا گفته شده تقوا سپره، یه جا گفته شده که تقوا به مثابه یک مثلا دژه، یه جا گفته شده مثلا تقوا مثل خاکریزه، قلعه است، دژه، سپره. ببینید همه اینها چه شرایطی دارن. قلعه برای جنگه، خاکریز برای جنگه، سپر برای جنگه. یعنی هیچ جا گفته نشده مثلا تقوا یه چیزیه که برید شما یه جای فرار بکنید، مثلا پناهنده بشید به یه جایی که ابزاری رو که آمدن تقوا رو با اون ابزار تعریف کردن، ابزار میدانه، ابزار میدانه، ابزار عملیاته. یعنی اساسا سازوکار تقوا برای حضور در میدانه، برای حضور در عملیاته. یعنی ابزار تقوا بیرون از میدان جنگ، چه جنگ جهاد با نفس، چه جهاد کبیر، جهاد با پدیده های مثلا اجتماعی غلط، چه اون پدیده ها و آسیب های درونی، چه آسیب های بیرونی. دیدین مثلا میگن آقا اسلحه تو شهر به چه کاری میاد؟ مثلا تو خانواده، تو زندگی به چه کاری؟ به کار نمیاد. مثلا توی مدرسه اسلحه به چه کار؟ تو مدرسه قلم و کاغذ و اینا به کار. اسلحه کجا به کار میاد؟ توی میدون جنگ به کار میاد. هر چیزی، هر ابزاری یه محیط و یه موضع استفاده داره. اگر ما بپذیریم که ما علت دوام در میدان مجاهدت و در میدان جنگیم، جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد اصغر، فصل مشترک همه این مجاهدت ها ابزاری میخواد به نام تقوا در این سه تا میدان. بعد تقوا اون هم از جنس تقوای قوت، نه تقوای پرهیز و فرار که الزامات خودش رو داره تقوای قوت، و اون هم از جنس تقوای جمعی نه تقوای فردی، چون تقوای فردی تقوای قویی نیست، تقوای حد اقلیه، مثل قدرت نماز فرادا و نماز جماعت. نماز فرادا یه ثوابی داره، یه جورایی از جهت فقهی هم ساقط میشه تکلیف از انسان، ولی اثری که نماز جماعت داره خیلی متفاوته با نماز فرادا. تقوای جمعی هم یه چنین حقیقت و یه چنین مدلی داره. آیات سوره آل عمران از آیه 100 به بعدش، در 101 102 بحث میشه از تقوا، که اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این اتقوا الله حق تقاته، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این چه نوع تقواییه؟ حق تقاته، این تقوا تقوای جمعیه، تقوای فردی نیست. حق تقوا به تقوای جمعی ادا میشه، نه به تقوای فردی. مثلا بعضی فکر کنن آقا مثلا اتق الله حق تقاته، حالا مثلا من بیشتر چشم رو کنترل کنم خودم، بیشتر زبانم رو کنترل کنم خودم، بیشتر گوشم رو کنترل کنم خودم، این میشه تقوای فردی که یکی از لوازم تقوای جمعیه. ولیکن اساس تقوای جمعی اینه که من چطور چه کار بکنم که محیط رو سالم تر بکنم، دیگران رو کمک بکنم. این که من یه چشم جمعی ایجاد میشه غیر از چشم فردی من. میگم چشم من یه گرهی میخوره به همه چشمها، یک چشم جمعی ایجاد میشه. یعنی النظرتو سهمون من سهام ابلیس، اگر ما چشمهامون جزئی باشه از یک چشم کل، چشمهای ما نه فردی باشه از یک کلی، نه، جزئی باشه از یک چشم کل، یک کلی که به یه جزئیش وارد بشه چه اتفاقی برای کل میفته؟ کل تحت شعاع قرار میگیره وقتی یه جزئش رو بهش لطمه میزنید. به خلاف این که شما یه فردی رو از یک کلی میگیرید، کلی بهش لطمه وارد نمیشه، نوعش میمانه. ولی شما وقتی که یک کلی دارید که اجزایی داره، بعد یه جزءش منتفی میشه، یعنی مثلا یه چشم کل که درست میشه به یکی از اجزایش لطمه میخوره، که عین این که بینایی همه این چشم کل دچار آسیب میشه، به بینایی همه لطمه میخوره. ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس، بگم خب او داره نگاه بد میکنه، به من چه ربطی داره؟ یه ربط داره به شما. نگاه بد رفیق و دوست و برادر و قرین شما فی الواقع به نحوی نگاه خودتان حساب میشه. بگم او داره گوش میکنه، چه ربطی به من داره؟ مثلا او داره غیبت میشنوه، من که غیبت نشنیدم، او داره غیبت میشنوه. یه گوش کله اینجا، گوش شما بخشی از این گوش کله، چشم شما بخشی از این چشم کله، زبان شما حیات جمعی که میگن همینه دیگه دوستان. هر جمعی یه حیات فردی داره، یه حیات جمعی داره، و حیات جمعی وحدت داره، اجتماع نیستا، وحدت داره، یک حیاته. یعنی مثلا ما حالا یه حیاتی داریم توی این مجموعه، ما 50 نفر نیستیم که 50 تا حیات داریم. او علی حده به لحاظ حیات فردی درسته، ما یه حیات دوم پیدا میکنیم به عنوان حیات جمعی که یک حیاته، که منحل این حیات مشاع و منحل چشمها یک چشم میشه، زبانها یک زبان میشه، گوشها یک گوش میشه، دلها یک دل میشه، ذهنها و معرفتها یک معرفت میشه، رفتارها یک رفتار میشه. که بگم او نظم نداره، او نظم نداره، چه دخلی به من داره که او نظم نداره؟ در حیات جمعی دخل داره به من. در حیات جمعی نگاه او نگاه منه. این فقره از روایت اخوت که حضرت فرمود ان یرا زینک زینه و شینک شینه، میگه زینک زینه، میگه هر آن چه مال او هست مال توه و هر آن چه مال تو هست مال اوه. یعنی کل خوبی های او، خوبی هایی که از چشمش صادر میشه، از زبانش صادر میشه، از فکرش صادر میشه، از رفتارش، همه خوبی هاش، همه خوبی هاش مال توه و همه شینش، همه بدی ها و ضعف هاش هم مال توه. نگیم مثلا من خودم رو کنار بکشم بعد مثلا این عرضم به حضور شما ضعفش به من سرایت نکنه. این اتفاق افتاده در این حیات جمعی، این وجود داره. بعد این رو ما تسری میدیم به جامعه، جامعه هم همینطوره. اتقوا الله حق تقاته. ما در جامعه ای که امروز رسالتی که ما در جامعه مون داریم، ایجاد این تقوای جمعی در جامعه است. یعنی بگیم که مثلا این حجابه به من ربطی نداره، یعنی فقط درست شده برای این که من اعصابم خورد بشه از این اتفاق، مثلا هرس بخورم. نه، این به یک نحوی این اشکال منه، این اشکال به من داره برمیگرده. فرافکنی هم نیست که مثلا اینکه بگه آقا اگه فلانی ها مقصرن، او بگه فلانی ها مقصرن، او بگه قانونی ها مقصرن، او بگه قضایی ها مقصرن، او بگه انتظامی ها مقصرن، او بگه مثلا اینکه همه مقصرن، من هم جزء این کل، من هم در حد خودم توی به وجود آمدن این پدیده ناهنجار یه سهمی دارم که نمیتونم سهم خودم رو نادیده بگیرم و باید برش فکر کنم، تدبیر بکنم، اقدام بکنم، حرکت بکنم. برای این معنا جنبه های ایجابیش همینطوره. امروز وقتی مثلا یه موفقیت حاصل میشه، یه ایجاد یک نشاط و شور و شعف عمومی میکنه، جنبه ایجابیش برای همه لذت بخش. یه موفقیتی، یه پیروزی، حتی از پیروزی ورزشی گرفته تا پیروزی علمی گرفته تا، همه کردن که خوشون رو سهیم میدونن در این اتفاق و همه شادیم که هم به هم تبریک میگن، همه تشکر میکنن. یه عده‌ای مثلا این رو خلقش کردن، ولی میشه سهم همه، همه سهم دارن تو این معنا. این تو جنبه های پیروزی ها، حالا همه طیف پیروزی ها، علمیش، معنویش، اخلاقیش، تمدنیش. در جنبه های سلبی هم همینطوره. یعنی در جنبه های سلبی اون هم اتفاقی که میفته همه سهم دارن، همه میبایستی از این معنا به گونه متأثر باشن که تدبیر بکنن برای حل و رفع و رجوعش. پس دوستان، ما سیرورت تقوایی خودمان در درون، در درون مجموعه خودمان، چون به تعبیر شهید مطهری هر جمعی که یک هدف و یک آرمان مشترک داشته باشن، یک حیات جمعی پیدا میکنن. جماعت چطور یک امام، یک قبله، یک نیت مشترک پیدا میکنه، جماعت میشه؟ هر جمعی دور همدیگه جمع میشن، یک هدف مشترک، یک آرمان مشترک، یک رفتار مشترک، یک رویه مشترک رو میپذیرن که در اون راستا حرکت بکنن، یک روح جمعی برشون حاکم میشه، یک حیات جمعی درشون ایجاد میشه. این حیات جمعی، این خود این حیات جمعی، دیدید حیات اثر داره؟ شما مثلا وقتی که یه آبی رو جاری میکنید حیات میدید به زمین، یا آبی رو جاری میکنید در زمین همین که مثلا این آب جاری میشه در زمین آثار داره، پیامد داره، مثلا سرسبز میشه، زنده میشه، آثار داره. شما حیات بهش تزریق کردید، تسطیحش کردید، اتصالاتش رو برقرار کردید که مثلا یه مایه حیات جمعی رو بپذیره. اون آب حیاتی که ایجاد اون وحدت حیاتی میکنه، اون نیتها، گره خوردن دلها به هم دیگه و آرمان مشترکه. وقتی آرمان مشترک ایجاد میشه، نیتها به هم گره میخوره، دلها به هم دیگه گره میخوره، کنه این که مثل یه روحی، مثل یه آب حیاتی توی این جمع دمیده میشه. بعد وقتی این اتفاق میفته ثمر میده، بعد اینجا نشاط پیدا میکنه، حیات پیدا میکنه، زندگی پیدا میکنه. بعد اون ثمرش و شاخ و برگش چی چیه که ثمره خودش رو نشون میده، حیات خودش رو نشون میده؟ اینجا میفرماید که شما تبدیل میشید این جماعت به یک امت، این جماعت تبدیل میشید به یک امت. امت که میشید، این امت یه طبیعتی داره. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. به طور طبیعی این امت چنین کنشی ازش سر میزنه، میشود امتی که اهل دعوت به خیر میکنه، علی الدوام همیشه علم خیر رو به پا میکنه، دعوت به خیر، دعوت، نصیحت میکنه، تذکر میده، دستگیری میکنه، مواسات میکنه، احسان میکنه، امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. اینا همون ثمرات امت شدنه. یا اینکه جلوتر مثلا کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این کنتم خیر امه اخرجت، این اخرجت چیه؟ کنتم خیر امه اخرجت للناس. این اخرجت رو به قرینه اخرج المرعا در نظر بگیرید، که مثلا وقتی میخوان بگن این علف روید از زمین، یعنی به وجود آمد، زمین حیات پیدا کرد، یعنی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. این اخرج المرعا داره ای امت رو به اون، به اصطلاح اون چیزی که میروید، رویش پیدا میکنه، از زمین مرده، از زمین مرده یه حیاتی به وجود میاد. میگه شما میشید یه امتی که این چنین رویشی پیدا میکنید، یه حیاتی دمیده میشود به این زمین، بعد از دل این زمین یه چیزی به وجود میاد که مسبوق نبوده اصلا بهش. و این که انه این که مثلا علف تکامل یافته خاک نیست، یه اتفاق، یه نوعه، او یه نوعه، یه جنس، او یه جنسه. لذا اینکه این اخرجت، این یک اخرجت متفاوتیه، یعنی یک احداث جدیدیه، یک حیات جدیدیه. کنتم خیر امه اخرجت للناس، شما یه امتی شدید که اخرجت، یه پدیده ای شدید، یه پدیده جدیدی. بعد بخش دوم رو نمیگه برای امت، میگه شما امتید. برای کی آمدید؟ برای ناس. ناس رو اون جنبه عمومی مجتمع میدونه که هنوز امت نشده، که هنوز حیات درش دمیده نشده. بعد میگه ویژگی شما این چنینیه که زنده اید، حیات دارید، نشونه علائم حیاتی شما چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این نبض شماست، این علامت حیاتی شماست. میخواد نبض جامعه رو اندازه بگیرید، نبض افراد رو اندازه بگیرید، میگه نبضشون رو، میخواد حیات حقیقیشون رو اندازه بگیرید، با این اندازه بگیرید که ببینید حس مسئولیت پذیری دارن، اون حس انجام وظیفه و تکلیف نسبت به دیگران، خودشون رو متکفل به تقوای جمعی میدونن، خودشون رو متکفل به ایمان جمعی میدونن. به اندازه‌ای که خودشون رو متکفل به ایمان جمعی و تقوای جمعی میدونن، اون حیات حقیقی و واقعی رو دارن. از باب استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این که پیامبر و خدا ما رو دعوت کردن به این که یک مسیری رو طی بکنیم که به یه حیاتی برسیم، این یه حیات جدیدیه، غیر از اون حیات قبلی، مثلا تکامل یافته حیات قبلی. نه، اساساً حیات جمعی احکامش با حیات فردی تفاوت داره، مثل تفاوت احکام نماز جماعت با احکام نماز فرادا. دو تا حکمه، یه چیزا اینجا نمیخونید، یه چیزا اینجا نیاز نیست انجام بدید، یه چیزا اینجا منقطع بشید، یه جور دیگه میشه اصلا تکلیفتون، اتصالاتش متفاوته، ارتباطاتش متفاوته، یه کلیاتی شباهت داره، قبله داره، طهارت داره، یه مشترکاتی داره، بعد یه اختصاصاتی داره. حیات جمعی هم همینطوره، با حیات فردی یه مشترکاتی داره، بعد دوباره این حیات جمعی یه اختصاصاتی برای خودش داره که اینا مثلا علائم حیات جمعیه. در حیات فردی مرحوم علامه طباطبایی میفرماید شما حق تقاطع رو نمیتونید ادا بکنید، به منتها الی تقوا نمیرسید. اگر کسی میخواد به اتق الله حق تقاطع برسه، این در حیات جمعی رقم میخوره، به اون مرتبت بالا و به اون جایگاه و شأن و منزلت. این معنا رو دوستان، این ببینید، این منظومه، این نظام تفکری هم ما در مجموعه خودمان وقتی باید رعایت بکنیم و تمرینش بکنیم، هم در جامعهمون این رو میبایستی تسری بدیم و این رو توسعه بدیم و این رو دنبال بکنیم. به خاطر همین گاهی وقتا بعضیا در حیات فردیشون لغزش هایی دارن، میگه اشکال نداره لغزش هاشون در حیات فردی، ولی قواعد حیات جمعی رو پذیرفتن؟ میگه که بله. لذا میگن اگر نمازتون رو خوب بلد نیستید بخونید، بیاید تو نماز جماعت شرکت کنید. یعنی لغزش های نماز فردی رو چه کار میکنه؟ میگه بیا تو حیات جمعی حل میشه برات، این جمع میشه اینجا. لذا یه فردی رو، یه تعابیری دارن آقا هم تو اون طرح بحث طرح کلی اندیشه مطرح میکنن این موضوع رو، سایر بزرگان هم این بحث رو مطرح میکنن، امام هم این بحث رو داره، دیگران هم دارن. میگن شما وقتی حیات اجتماعی رو تحت نظام ولایت الهی میپذیرید، یعنی تحت نظام ولایت اللهی و نظام ولایی میپذیرید که در اتمسفر ولایت الهی عمل بکنید، ولو بعضی از رفتارهایی دارید که ممکنه جنبه حتی فسقی هم داشته باشه، حجابتون، نمازتون، ضعفای این چیزی، ولی نظام ولایی رو پذیرفتید که شما تو این نظام، تو این چارچوب عمل بکنید، یعنی بناتون بر این نیست که این نظام رو براندازی کنید، بنای بر براندازی نظام ولایی ندارید، بنای بر مثلا عدم رعایت بعضی از این نکات رو دارید. این اتمسفر حیات جمعی رو پذیرفته، ولو در حیات فردیش اشکال داره. این نهایتا اهل نجاته، در نهایت این انسان نجات پیدا میکنه. بعد آقای مثال میزنن، مثل فردی که دو تا کشتی هست، یک کشتی داره میره به سمت ساحل نجات، یک کشتی داره میره به سمت گردابی که غرق بشه. یه فرد خیلی خوب اهل نماز و ذکر و تهجد و توسل و همه چی، بره تو کشتی سوار بشه که داره میره به سمت گرداب و غرق شدن، هرچی هم نماز و روزه و همین که ولایت اون غلط رو پذیرفت، این کار فردی خوبش به کارش نمیاد در نهایت. برعکس، یه کسی ضعف‌هایی داره ولی پذیرفت بیاد توی این کشتی سوار بشه، قواعد کلی کشتی رو پذیرفت، هرچند تو صحنه عمل یک سری خلط و خطاها و خفت و خطاهایی هم داره، اشکال نداره. البته اشکال نداره به این معنی حرفی نیست که هیچ کاری نباید برش کرد، نه، این که همین که توی این مسیر قرار گرفته مطلوبیت داره، بعد باید کمکش کرد که همین اشکال فردیش هم رفع بشه. همین به خاطر همین میگیم که آقا شما خبط و خطا داری تو نماز فرادات، هی فراموش میکنی، هی قاطی میکنی، بیا بیس از جماعت تبعیت بکن که این خطا ازت سر نزنه، از قواعد حیات جمعی تبعیت بکن. این اتفاق در حیات ما، یعنی این معنای حیات رو درست تفسیر کردن، این معنای از تقوا رو درست تفسیر کردن، برادرا بیش از، یعنی از بعد از دوره اسلام شرایط هی به گونه‌ای بوده، هی به ما پمپاژ اخلاق فردی کردن، هی به ما پمپاژ تقوای فردی رو القا کردن، هی القای تقوای ایمان فردی، تقوای فردی، اخلاق فردی. مثلا خودت خوب باش برای خودت، خودت رعایت بکن، خودت چی؟ حتی بعد دیگه حالا عوام هم یه سری الفاظ و تعابیری هم برایش به کار میبرن تو اون جنبه های فردی که مثلا خودت باش و چیکار به دیگران داری و این داستانای این چنینی. در صورتی که هویت دینی رو که نگاه میکنیم، هویت اخلاقی رو که نگاه میکنیم، مثلا میبینی آقا میگه که ایمان رو چطور تعریف میکنه؟ از یه جهت میگه آقا ایمان مثلا عقد فی القلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، این هست. ولی میفرماد که هویت ایمان به چیه؟ انما المؤمنون اخوتون. هویت ایمان رو به چی میده؟ به رابطه اخوتی با مؤمنین. بعد وقتی ما میپذیریم رابطه اخوتی رو، میگه حالا یه لیستی از حقوق اینجا به وجود میاد. میگه میخوای ایمانت رو قوی کنی، به مردم کمک کن. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، از خطای مردم بگذر. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، مردم رو نصیحت کن. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، امر به معروف بکن. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، دست دیگران رو بگیر. میخوای ایمانت رو قوی کنی، ظلم نکن. میخوای ایمان، یعنی تا حالا هی میگفتی میخوای ایمانت رو قوی کن، نماز بخون. میخوای ایمانت رو قوی کنی، روزه بگیر. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، مثلا قرآن بیشتر بخون. بعد میبینی منظومه دینی از یه مدل دیگه تعریف میکنه. میگه میخوای ایمانت رو قوی بکنی، دست مردم رو بگیر. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، نصیحت. میخوای ایمانت رو قوی کنی، هدایت کن. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، ارشاد بکن. میخوای ایمانت رو قوی بکنی، مسئولیت پذیر باش. تو جغرافیای اخوت ها، تو جغرافیای اخوت ایمانی. بعد میری مثلا تو جغرافیای همسایگی، میگه آقا کسی که همسایه‌شو اذیت بکنه ایمان نداره. کسی که همسایه‌ش از دستش راضی نباشه ایمان نداره. دوباره میبینیم این از یه جغرافیای دیگر غیر از اون جغرافیای ایمانی، حالا در جغرافیای سرزمینی هم میگه که میخوای ایمانتو قوی کنی، به همسایت کمک بکن. میخوای ایمانتو رو تقویت بکنی، دست همسایت رو بگیر. این خدای متعال نظام خلقت، نظام تعاملات و ارتباطات انسانی رو در چند عرصه طوری طراحی کرده: عرصه اخوت، عرصه ارحام، عرصه سرزمینی، همسایگی. یعنی برای همه عرصه ها برای ما دستورالعمل داده. میگه اساسا دین اینطور حفظ میشه. دین به این نیست که مثلا یه مبلغی میاد منبر برای مردم یه نصیحتی میکنه، بعد همه کن فیکون میشه، ازیرو به ارو میشن. این یه اعلان تبلیغیه، که این اعلان تبلیغی که آقا مثلا دین تصویرش اینه، تصویر کلی دین اینه. خب حالا میخوایم دین عملی رو ببینیم. میگه مؤمن خدا، تو این 40 تا خونه این طرف، 40 تا خونه اون طرف، 40 تا دین رو برای اینا پیاده بکن. تو الگوی عملی دین رو برای این خلق الله پیاده سازی بکن. این مثلا یه مدل. به اون میگن که انسان مؤمن، تو ارحام داری دیگه، برادر، خواهر، پدر، مادر، عمو، عمه، این از این سمت، از این سمت، سببی، نسبی، اینا رو اشراب دینی برای اینا انجام بده. بعد میگن مرد مؤمن، انسان مؤمن، تو کلی رفیق و دوست و آشنا داری دیگه، یه قاعده ای داریم اخوت، بیا با اینا قواعد اخوت رو ساری و جاری بکن. یعنی عامل نگهداشت دین همین عامل انسانیه. عوامل انسانی، میگه عامل انسانی عامل نگهداشت دینه. شما خودتون عامل نگهداشت دین همید. حالا آقای همسایمونه، ما مثلا منتظر میشیم، میگه ما دوره را بیفتیم توی مثلا خیابونا ببینیم امر معروف کنیم یا فلان اشکال رو برطرف کنیم. یا خب خیلی از اینا یا همسایه ما هستن، یا همکار ما هستن، یا فامیل ما هستن، یا رفقای مدرسه ای و دانشگاهی ما هستن. اگر هر کسی در همون محیطی که هست، در همون محیط که حضرت آقا فرمودن هر جا که هستید اونجا رو مرکز دنیا بدونید، در همون جایی که هستم من حوزه تأثیر داشته باشم و خونسا نباشم. حالا ببینید چجور غربی ها اون فلسفه و باورهای خودشون رو به ما القا کردن، بعد داره کم کم به صورت ارزش و فرهنگ برای ما میشه، بعد ما فرهنگ اصیل خودمون رو آرام آرام داریم از دست میدیم. حالا امروز کسی میخواد بره خونه بخره، به بنگادار میگه چی؟ میگه یه جایی باشه، محله آروم ساکت، کسی کاری به کار کسی نداشته باشه، کسی با کسی ارتباط نداشته باشه، یا یه جورایی حالا کسی سرک نکشه مثلا تو خونه کسی، تو کار کسی، و مثلا خیلی خوبه اینجوری، هیچ کس اصلا هیچ کس رو نشناسه، که حتی کسی به کسی سلام نکنه، چه بهتر دیگه. ببین کم کمی ارزش چجوری داره عوض میشه. بعد تو روایات داریم که وقتی میخواد برید خونه بخرید، تو روایات ها اصلا قبل از اینکه بپرسید این خونه چیه، کمش، کیفش، اندازش، قیمتش، اول بپرسید که همسایه این طرف بود اخلاقش چطوره، ایمانش چطوره، من میرم اونجا ازش استفاده میکنم یا استفاده نمیکنم. میگه اول از همسایه بپرسید، بعد از خود اون، حالا کم و کیفه اون مثلا منزله که چجوری هست، ارزشش و قیمتش. بعد میگه که وقتی دید همسایه هاش ویژه است، هرچی نیاز بود بیشتر پرداخت بکنید، بیشتر پرداخت کنید. یعنی قیمت خونه رو تو روایت میگه اینجور بالا پایین میبره، میگه به قیمت همسایه قیمت خونه بالا پایین میشه. مسئله جغرافیای خونه مسئله دومه، اول جغرافیای همسایگی قیمت گذاری میشه. حالا ببین این ارزش کجاست؟ این ارزش، خب این ارزش های دینی رو کی باید پیاده بکنه تو جامعه؟ کی باید فریادش رو بکشه؟ کی باید فرهنگش رو ایجاد کنه؟ کی باید گفتمانش رو ایجاد بکنه؟ کی باید رعایت کنه اول از خودش و بعد دنبال بکنه و پیاده سازی بکنه؟ این منظومه. خود مفهوم تقوا، تقوای ضعف و قوت، جمعی و فردی، دوباره اون هویت حیاتی، حقیقت حیات، علائم حیاتی، اینا رو وقتی ما درست بفهمیم و درست هم به جامعه اینها رو القا بکنیم، این میشه همون اخلاق، تهذیب و تربیت اسلامی که ما به معنای واقعی کلمه به دنبالش هستیم. اینا علته دوستان، ما خیلی اوقات میریم به جنگ معلولها. جنگ معلولها هم جنگ فرسایشی، خسته کننده، کم ثمر، کم فایده. بعد خدای متعال یه طیفی از سنن گذاشته به عنوان علتها، بعد گفته آقا این طیف علتها. شما یه جایی به کارتون گره میفته، هی دنبال گره توی خودتون نگردید که مثلا من چرا فلان مسئلم حل نمیشه، چرا فلان مسئله من حل نمیشه، مثلا خوب درس نمیخونم، خوب رعایت نمیکنم، خوب نظم ندارم. ممکنه یه بخشش همین باشه ها، خب بله یه بخشش همین رو داریم که دا و کمنک و دوا و کفیک، شما دردت از خودته و درمانش هم در درون خودته، این رو داریم در یک جهتی. یک جهت دیگه، یک گرهی افتاده به کار برادر مؤمنت که تو میتونی حلش بکنی و نکردی این کار رو، این گره تو کار تو ایجاد میکنه، یه گره افتاده. حالا یا تو مقصری تو این گرهه، یا حتی شاید مقصرم نیستی، ولی میتونی برای وا کردن این گره یه نقشی ایفا بکنی. این تطبیق دادنش بر حیات خودمان و بعد حل اون مسئله. کثیری شما روایت شنیدید که آقا میخواید برید دعا بکنید، میگن اول برای دیگران دعا بکنید، یه دعا بکنید گره از کار دیگران وا بشه، گره خود شما وا میشه. زود شروع نکنید از خودتون، اول دعا بکنید برای دیگران، دلتون بسوزه برای دیگران، بعد ببینید که آسمان چطور به حال شما ترحم میکنه. خدای متعال میگه این که اینقدر به فکر بندگان منه، اینقدر دلسوز بندگان خداست، بعد میگه کائنات عالم دلتون بسوزه برای این آدم. این داره کار خدایی میکنه، داره کار خدایی میکنه. تازه یه جوری داره کار خدایی میکنه، خدایی که با این عظمت اشکالم از بندگانش میبینه، باز صف میکنه، عف میکنه، کمک میکنه. بعد میگه مثلا این بنده خوب خدا، تازه اشکالم میبینه از یه عده آدمایی، پوشش میده، عف میکنه، صف میکنه، عرضم حضور شما جمع و جور میکنه. حالا مثلا این که این نمیدونم این زباله افتاده رو زمین، کی باید برداره؟ آقا این برداشته، او بر نداشته، این کیسه گذاشته، اون نگذاشته، کی باید میذاش، کی باید بر میداش، کی باید چه؟ اینا میشه یه داستان بی خودی بسن. یکی برداره دیگه. کی بر هر کسی قربتن الالله تمام. دیگه این مباحثه علمی نداره دیگه. که شد مثل اون عرضم حضور گفتش که یه بنده خدایی اومده بود از یه نهر آبی رد بشه، بعد داشت محاسبه میکنه این نهر عرضش چقدره، عمقش چقدره، بعد مثلا احتمال داره من مثلا عمقش بیش از اون چیزی باشه که من با چشم دارم میبینم، یا همطور داشت محاسبه. یه بنده خدای سر و ساده اومد پاچه شلوارش زد بالا از نهر رد شد رفت، یعنی از چند ساعت قبلش داشت محاسبه میکرد، کلی بعدش هم ایستاد برای ادامه محاسبه، او بنده خدا اومد رد شد رفت. خیلی اوقات ما یه تعقیدی و یه انعقادی، یه پیچیدگی در مسائل خیلی ساده و پیش پا افتاده ایجاد میکنیم، بعد اصلا نوبت به مسائل خیلی اساسی و بنیادین و مسائل خیلی خاص اصلا نمیرسه، بعد گرفتار یک سری مسائل خیلی جزئی و پیش پا افتاده میشه. شرایط ما دوستان یه شرایط خیلی خاصیه، ما مراقب باشیم دوچار خود کمبینی نشیم، خیلی آفت بدیه. مراقب باشیم دوچار خود کمبینی نشیم، مراقب باشیم دوچار خود تحقیری نشیم، خودمون رو کوچک و حقیر و کم و کم اثر و کم فایده نبینیم. خود کوچک بینی خیلی بده. وقتی انسان خودش رو کم، کوچک، حد اقلی، کم اثر، کم فایده، یه طیف، بعد براش هم دلیل شروع میکنه پیدا کردن، این که مثلا اینجوری هم تقصیر ایه، تقصیر اوه، تقصیر فلانه، تقصیر اینجور نیست. انسان وقتی که همت الرجال تقلع الجبال، انسان همت بالا میکنه، همت بالا میگیره، خب کوه رو جابجا میکنه. میگه اصلا کوه، جابجایی کوه تو روایت میگه با همت اتفاق میفته، سه ابزار خاص هم نمیخواد. میگه شما با همت بالا میتونی یه کوهی رو جابجا بکنی، نه مثلا یه سنگی رو جابجا بکنی، یه مانعی رو جابجا بکنی. یه مثالی داره امام معصوم میزنه، میگه آقا اصلا سنگ چیه؟ مثلا مانع که سهله، چی؟ تو یه کوهی رو میتونی با همت بلند جابجا بکنی. بعد این دوباره این همت جمعیه، یعنی من یه کاری میکنم که اراده های جمعی به هم گره میخورن که یک شکل همت جمعی ایجاد میکنه. دوستان هر کاری که ایجاد تفرق و تشتت میکنه ازش پرهیز بکنید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقو. این ولا تفرقو چرا آمده بعد از این؟ چون شرط امتداد واعتصمو به حبل الله. اگر دوچار تفرق و تشتت شدید، این واعتصمو به حبل الله را از دست میدید. این واعتصمو به حبل الله را از دست میدید. این شرط واعتصمو به حبل الله جمیعنه، این جمیعا عرضم به حضور شما حال برای وعتصمو، یعنی وعتصمو جمیعاً به حبل الله. شرط مقدمیش این جمیعاً برای وعتصمو، شرط امتدادش ولا تفرقوه. این رو باید حفظ کرد. حالا هر چیزی که به این مسئله تفرقه دامن میزنه، هر مسئله جزئی، کلی، حاشیه‌ای، غیر و زاله، کم ارزش، بیفایده، بله مباحثاتی ممکنه بشه، حرفای پیشنهادی، انتقادی، مباحثه‌ای، اشکال نداره. حرفی که کمک به چی میکنه؟ کمک به جمیعن میکنه، به جماعت میکنه. هر حرفی که کمک به جماعت میکنه، این حرف مبناییه، حرف ارزشمندیه و اقدام مبنایی و اقدام ارزشمندیه. ولی حرفی که ازش تشتت در بیاد، تفرق در بیاد، نفرت در بیاد، ذهنیت در بیاد، اشکال نسبت به هم در بیاد، هر چیزی که از این جنس بعد به تبعش ایجاد مثلا رخوت و سستی و ناامیدی و اینا میشه، بعد این ضریب میخوره تو جامعه. این ضریب میخوره تو جامعه. ببینید مثلا یک کسی یه غلطی کرده توی دستگاهی، توی یه جایی، توی بعد مثلا مستمسک میشه، دستاویز میشه برای اینکه میگه دیروز توی جایی بودیم به یه خانمی گفتم خانم لطفاً این حجابتو رعایت کن. گفت شما برید دوزیاتون جمع بکنید. بعد حالا خب این آدم یه کسی یه اتفاقی رو اینجور رقم میزنه، یه آدم یه مستمسکی پیدا میکنه، از کم خطا یک نفر چطور چیز داره؟ اثر جمعی داره؟ اثر جمعی ایجاد میکنه. این البته دلیلش این نیست تا که ای داره ای کار میکنه، قطعا دلیلش این نیست، او روی دلائل و روی ضعفای دیگری این اتفاق داره از این سر میزنه. ولی یه مستمسک هایی بعضی از خطاها و اشتباهات ما، حالا ما به عنوان اینکه در امروزه عصر انقلاب اسلامی ما بخواییم یا نخواییم، ما جزء ارکان حاکمیت دینی و انقلابی هستیم. اصلا به قول اون آقا میگفت که ببخشید اینایی رو که مثلا میومدن عمامه هاشون رو پرت میکردن، سوال ازشون میکردن شما انقلابی هستید یا انقلابی نیستید، شما مثلا طرفدار فلان گروهید یا همین که میگفتن آقای عمامه باید حرمتش شکسته بشه. یعنی اگر شکسته شدی کشتید تر و خشک با هم میسوزونه. یا مثلا حالا بعضیا مثلا آقا چادر از سر بعضیا کشیدن، سوال کردن که ببینن اصلا این خانم انقلابیه، انقلابی نیست، اصلا چه طیف فکریه، اصلا سنتی و عادتی چادر رو سرشه، از روی باور و اعتقاد، اصلا کسی اینجوری میپرسه دیگه؟ وقتی یه حرمتی و یه ارزشی شکسته شد و یه سدی شکسته شد، همه رو آب میبره. وقتی شما یه ارزشی رو شکستی، یه عدالتی، یه ظلمی، یه چی، وقتی شکسته شد، شکسته شد دیگه. این که عرض میکنم ما نمیتونیم نسبت به خطای هم بی تفاوت باشیم، نسبت به ضعفای هم بی تفاوت باشیم، بی تفاوتی از چه جنس؟ حالا بعضی ها مثلا میگن بله همینجوره، ما بی تفاوت نیستیم، میذاریم آبروی طرف رو میبریم، حیثیت هم براش نمیذاریم، مطالبه گری میکنیم، عدالت خواهی هم میکنیم، خلاصه نسلا در نسل قبل و بعد و همه شو در میاریم که واسطه این خطا همه مقصر بودن. میگیم بعد مثلا اینطوری با این کار شما ایجاد وحدت میکنید تو جامعه، رغبت ایجاد، امید ایجاد میکنید، نشاط ایجاد میکنید، همه راضی میشن از این اتفاق. این چه جنس حل مسئله است؟ کسی اینجوری مسئله حل میکنه؟ یعنی برای حل یه مسئله ای مثلا 100 تا مسئله دیگه درست میکنه؟ به قول طرف گفت آقا گره‌ای که میشه عرضم به حضور شما مثلا با دندون، چه میگن گره‌ای که مثلا با دست میشه واکت، چرا با دندون واش نکنیم؟ خب آقا گره‌ای که میتونستید با دست واکنید، چرا حتما گره رو با دندون باز وا میکردید؟ وقتی که جا به جا میشه ارزش ها و راه حل مسائل، بعد ما جای خودمون رو خوب پیدا نمی کنیم تو این منظومه و نقشی که باید ایفا بکنیم. از اینکه در جمع‌های خودمون، در جمع‌های کوچکمون چطور تمرین بکنیم، تو حجرمون چطور تمرین بکنیم این رو، بعد چطور این رو تو مثلا صحنه علنی مدرسه‌مون تمرین بکنیم، بعد چطور در صحنه علنی جامعه تمرین بکنیم. حیف دوستان، بعضی از آسیب‌ها ما داریم، خیلی آسیب‌های پیش پا افتاده‌ایه، تو شأن و منزلت و جایگاه جمع‌های مؤمنانه نیست. این باید به سرعت برطرف بشه، به اراده تک تک ما بستگی داره که عزممون رو جزم بکنیم بر این معنا. ما با میدان‌های خیلی سختی حالا مواجهیم، میدان‌های سختی رو ما پیش رو داریم، شرایط سختی رو هم داریم پشت سر می‌ذاریم. حالا مشکلات اقتصادی جامعه، مشکلات فرهنگی جامعه، مسائل مختلفی که هست، اینجا ما نمیبایستی این مجاهدان این عرصه دچار حاشیه بشن. اگر مجاهدان این عرصه دچار حواشی کم فایده، بی ارزش، کم ارزش شدن، از اون رسالت اصلی و بزرگ خودشون باز میمانن. مراقبت بکنیم که شیطان این چنین حواشی رو برای ما ایجاد نکنه و بعد ما رو غافل بکنه از اون اتفاقات مهمتری رو که میبایستی رقم بزنیم و با اون رسالت و تکلیف خودمون عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.